الله العلی العظیم. آقای سیدزاده نیستن؟ درباره عمر فکر کنیم. عمر سرمایه اصلی هر انسانی است. همه خیرات به وسیله عمر، همین ساعات زود گذر به دست می آید. این سرمایه است که می تواند سعادت ابدی و بهشت جاودان را برای انسان تدارک ببیند. درباره این عمر فکر کنیم، گذر عمر را ببینیم، ناپایداری ساعات زندگی و روزها و شبهای اوقات اون را احساس کنیم، به این گذر زمان توجه کنیم. عمر برف است و آفتاب تموز، لحظه به لحظه از این سرمایه دارد کاسته می شود و این در حالی است که این سرمایه همه چیز ماست برای کسب سعادت اخروی. چجوری مصرفش می کنیم؟ در کجا مصرفش می کنیم؟ در چه راهی آن را خرج می کنیم؟ تفکر در باب مرگ، عبور از این عالم، لحظه خروج روح از بدن، ملاقات جناب ملک الموت، این لحظه برای همه ما پیش می آید. کل نفس ذائقه الموت، همه این را می چشیم. حال ما در آن لحظه چگونه است؟ دل ما در آن لحظه در چه حال است؟ اینها نکاتی است که در خور تدبر و تأمل است. فکر در این زمینه ها از جمله تفکر لازم و اساسی و ضروری است. دیدار مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران 16/5/90. رهبری معظم سلامتی ایشون، طول عمر با برکتشون، انشالله کمک کنیم اهدافی که مد نظر ایشون هست محقق بشه. صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این که در وقوع تعبد بزن، مرحوم شیخ گفتن که ما قبل از این که دلیل‌های خاص رو بررسی بکنیم، یه اصلی رو پایگذاری کردن، اصل حرمت عمل به زن. بعد گفتن که مهم اینه که ببینیم که ماخرج. بله چی میگی صدا
باشاله شد میزنیم؟
با بنده هستی؟ خب این که ببینیم چه اموری از تحت این اصل حرمت عمل بزن خارج شده اند. یکیش اماراتی است که در استنباط احکام شرعیه در الفاظ به کار میره، یعنی اصول الفاظ، یعنی زنونی که در استفاده از الفاظ به کار گرفته میشه. اینم گفتن دو جوره و یکیش دقیقه صغرا رو درست میکنه، اصالت عدم القرینه است، همش مرجعش همونه. و دومی هم بحث این که اصالت بله یکیش بحث اصالت الحقیقه اینا هست، اصالت الحقیقه اینه که در حقیقت بخواییم مراد اون جدی رو مشخص کنیم. و یکی هم اصل این که این اون معنای تصدیقی اولیش چی هست. و قسم اول رو فرمودن که اعتبارش فی الجمله من مالایش گالفی، فقط چرا؟ چون که بدیهی است که ان طریق محاورات شارفی تفهیم مقاصده للمخاطبین لم یکن طریقا مخترعا مغایرا لطریق محاورات اهل اللسان فی تفهیم مقاصده. فقط اومدن نسبت به ظواهر کتاب اشکال کردن و البته که هم اشکال به کل ظواهر، ظواهری که مخاطب شاید خاص داشته باشه فی حق غیر المخاطب بها قامت دلیل علیه بالخصوص. ایشون اومده و اون محل دعوا رو مشخص کرده در اون اشکال اول ظواهر کتاب و دوم، و گفته که در حقیقت اون کبرای ما سر جاش هست، ما با این اشکالها کل ظواهر رو یا ظواهر کتاب رو نمیذاریم که بره صغرای اون کبرا قرار بگیره، و الا اگر صغرا تمام باشه کبرا رو هیچ کس نمیتونه اشکال کنه. در این که کبرا اینه که شارع در طریق محاوراتش راه جدیدی رو ابدا نکرده، همون راه عقلا رو پیش گرفته، و اگر ما اینجا ظواهر رو نتونستیم از دست این اشکال ها نجات بدیم، در حقیقت اون صغراشون تمام نیست، پس کسی نمیتونه به کبرا اشکال کنه. خب اینجا در اون مسئله اول ظواهر قرآن اشکالاتی بود که و اقوامات مسک لهم الازار که بچهان اخبار متواتره بود که خوندیم اینها رو تا کجا خوندیم، چون این پنج شنبه درس نبود،
آنجاها تا المراد من التفسیر بالرأی رحین ازن فا المراد به تفسیر بالرأی اما هم رو لفظ خلاف ظاهره و احد احتماله،
یعنی صفحه
طبق کتاب ما 142.
بله رهینه زنبل درسته. در حقیقت جوابی که شروع کرده شیخ بده حالا حاصل این اشکال اینه که ان من اشار ان ذالک یکشف ان مقصود المتکلم لیس تفهیم مطالبه به نفس حاضر کلام. شیخ داره یه جوری بالاخره به اینا کمک میکنه که این آیات قرآن پیوست داره، پیوستشون هم یه جوری که اصلا همونا رو ببینید بس دیگه، همونا خودش هم خود اون پیوسته اون ظواهری که پیوست براش اومده اون رو میگه، هم خودش رو میگه، اصلا اون رو نگاه کنید، خودش رمزیه نمیشه فهمید. میفرمایند که این حرف لا تدل على المعنى العمل بالظواهر واضحه المعنى. خب اونایی که معناشون واضح نیست باش، اما اونایی که واضحه چی؟ پس دلیل اخص از مدعا شد. ما رفتیم فحص کردیم نسخش و تخصیصش و همه چیزش روشن بود و این دیگه اصلا تفسیر نیست. فان احد من العقلاء اذا راى في كتاب مولاه مثال، ما مثال عرفی آورده، این اصلا تفسیر نمیگن بهش که شما بگید که این روایت گفتن تفسیر. بر فرضم تفسیر بشه، اطلاق بشه به این تفسیر که ما رفتیم معنای ظاهری آیه رو بعد از دیدیم ما تخصیص نخورده، هیچی نداره، خودش هم معناش روشن میفهمه چی میگه، اینو چرا بذاریم کنار؟ اینجا چرا ما دنبال روایت باشیم؟ اگر هم اگه این تفسیر به رأی نیست دیگه، چون ان المراد بالرأی هو الاعتبار العقلی و الظنی و راجع الی الاستحسان، و دیگه شامل حمل ظواهر کتاب بر معنی لغوی و عرفی نمیشه، اینجا هیچ رأی اثرگذار نبوده. خب اون معنای تفسیر برای در روایات اومد چی بود؟ میگه دو تا احتمال داره، اما حمل اللفظ علی خلاف ظاهره او احد احتمالی، و اما الحمل علی 400 پایین تر علی ما یظهر له فی باد الرأی من المعانی العرفیه و اللغویه من دون تأمل فی الادله العقلیه و من دون تتبع فی القرائن النقلیه مثل الآیات الاخر الداله علی خلاف حاضر معنا، یا اخباری که اومده و ناسخ و منسوخ و مشخص کرده. پس یا تفسیر برای اینه که ما لفظ رو بر خلاف ظاهرش حمل کنیم، یا یکی از دوتا احتمالش رو بگیریم. حالا دلیل این حمل یا رجحان یک احتمال به خاطر این باشه که لرجحان ذالک فی نظره القاصر و عقله الفاطر، عقل خودش اونجا فقط حالا آقا شیخ همون عقل و پایینم میاره ها، منتها اونجا ادله عقلیه بهش میگه، اینجا میگه نظر هل قاصر. حالا هر کی هم که مشخصه اینجا هر چی بگه میگه من دلیل عقلی، نمیگه که من عقلم فاطر است و قاصر است و منظورم اینه که ما با این حرفا نمیتونیم معیاری درست کنیم. خودش اونجا میگه که بله فإن أحدا من العقلاء، اونجا عقلا هستن، پایین تر میاد میگه اعتبار عقلی زنی، اینجا میگه عقل فاطر، بعد پایین میگه که من دون تأمل فی الأدلة العقلیه. بله اینها همشون متشابه، مگه اینکه شما بگید که من دون تتبع فی القرائن النقلیه. مهم اینه که این اگر گفتیم تفسیری به رأیه نرفته و ادله نقلیه رو نگشته، تو ادله نقلیه هم فهمش باز با عقل دیگه، همون حرف اولش میشه که آقا من اون جاهایی که روایت هست میرم میگردم، هر چی گفته باشه خلاف ظاهرش هم شد همون رو میپذیرم، اما هر جا که روایت چیزی نگفت اونجا دیگه خود قرآن رو عمل میکنم. اونا میگن که ائمه معصومین علیهم السلام اگر یا گفتن نسبت به همه آیات معانیش رو و احتمال داره که خلاف ظاهرش باشه، منظور همچنان که در اونجایی گفتن معمولا دیگه اون آیهش رو میذارید کنار، و یا گفتن ما نرسه یا این کسن نذاشتن بگن، اونا هم اینو میگن. و برای هر دوتا از این احتمال های مؤیدی هم شیخ میاره اون روایت که آقای شیخ میگه روایت طولانی هم هست که انما هلک الناس فی المتشابه متشابه لانهم لم یقفوا علی معنا و لم یعرفوا حقیقته فوضعوا له تعویلا من عند انفسهم به آرائهم فاستغنوا بذلک عن مسئله الاوصیاء علیهم السلام فیعرفونهم. اوصیایی که اگر سوال میشد ازشون به اونها نشون میدادن قضیه رو و میشناسوندن، اینها به خاطر این در حقیقت تفسیر و تفسیری به رأی و عمل به متشابه خودشون رو غنی کردن از مسئله، از پرسن از اوصیا. اینجا برای اولین بار این لفظ متشابه اومد، این متشابه لفظش اومد، هلک الناس فی المتشابه. و اینکه وضعوا له تعویلا، حالا نمیدونم رفقا رفتن فرصتی هم بود قرار بود که از المیزان این بحث متشابه رو بخونن، انشالله که خوندیم، منم باید برم دوباره بخونم، یعنی چند سال قبل بوده بعضی وقتا مراجعه داشتیم، ولی به نظرم باید یه بار دیگه آدم بره و مطالعه کنه. اما برای بله
آجا، حالا یه بحث هم هستش، نمیدونم تو ادامه شیخ مطرح میکنی یا نه، حالا تیترها رو که نگاه کردیم طبق تیترها که مطرح نشده بود، اون بحثی که توی تعارض اخبار با ظواهر قرآن هستش که میفرماید فضل بوه و علل جدار روایات رو بذارید کنار، خب طبق اونها جایی که روایت خلاف ظاهر قرآن باشه باید روایت رو بذاریم کنار و ظواهر قرآن رو مثلا بگیریم، یعنی بخوایم طبق خود روایت هم حکم بکنیم به این شکل باید باشه، این چجوریه؟ این بحث مطرح میشه حالا تو مباحث بله. شیخ یا
بله میگن تقریبا اشاره میکنم بله میگن بله. یه صفحه دو صفحه دیگه میگن بله. حالا میخوام بگم که تا حالا ما بحث فضا چی بود، فضایی که میخواد شیخ متأسفانه روایت آورده اینجا قاطی شده با بحث تخصیص، و حتی نسخ هم آدم میتونه باز به یک معنای بپذیر، نسخ اصطلاحی که تو اصول هست اونم به نظرم مشکلی نداره، یعنی کاملا فضاش با متشابه متفاوت، محکم متشابه یه فضای عمیق‌تریه، ولی بحث تخصیص و تقیید و نسخ و اینها فضاش چیز دیگه است. ما شیخ گفت که ما فحص میکنیم از نسخش تخصیصش و ایراد خلاف ظاهر فی الاخبار، اگر چیزی نبود معنای ظاهر رو بگیریم، شما چرا همه جا میگید باید دنبال پیوست بریم کل قرآن رو بذاریم کنار، پس ظاهر حجت هست مگر اینکه دلیل خاصی بیاد. و تفسیر برای معنیش چیز دیگه است. اینجا است که تفسیر برای رو در این معنای حمل است الله خلاف ظاهری، بله میشه اگر خارج از این فضا بحث بذاریم کنار، میشه تفسیر برای رو با همون عمل به متشابهات درست کرد، یعنی معنای درستیه و علامه اونطوری که یادم هست به این معنا میگیرم، ولی دیگه فضاش با اون بحث قبلی فرق میکنه، اصلا یه فضای دیگه هست. خلاصه در بحث با اخباریون و خود شیخ هم که اومده این بحث رو آورده، مرز بین متشابه و محکم با مرز بحث عام و خاص و مطلق و مقیدینا قاطی شده. اما معنای دوم ام الحمل فلان که خوندیم، که در حقیقت آنچه که از ظاهر لفظ در ابتدای امر به ذهن میاد اونو ما بپذیریم، معانی عرفیه و لغویه. اما در ادله عقلیه که عرض کردیم منظور چی هست، ادله عقلیه قطعیه، اونجا بگه نه ادله عقلیه که دلیل عقلی نیست فقط به ذهنش چیزی میاد، اینجا باید دلیل عقلی قطعی باشه که بتونه دفاع بکنه همه جا. و مهمتر از اون به نظر در این استدلال ها تتبع در قرآن نقلیه نکرده، آیات دیگر رو ندیده. ببینید آیات دیگر اینجا تفسیر قرآن به قرآن میاد، اینجا بحث ارجاع متشابهات به محکمات میاد، دیگه بحث فقط یک روایت رو که بریم ببینیم این ظاهر این آیه هر چی شد برداریم نیست. طبق حرفای قبلی این بود، این بود که من میرم یه آیه رو میخوام معنی کنم، میگم آقا روایتی نازل بر این پیدا هست یا نه، چطوری میفهمیم کلمات کلیدی الحمدلله این زحمتی که علمام کشیدم هست دیگه، اصلا روایات ناظر بر هر آیه رو آوردن، تفسیرهای روایی که هست همینه. من اون نگاه میکنم میگم آقا ذیل این آیه اصلا روایتی نیست، تمام، پس میرم عمل میکنم. اما اینجا میگه که مندون تتبع فی القرآن نقلیه خود آیات دیگر رو باید ببینیم که فضای محکم متشابه اینه، ام کتابن محکمات، ام کتابن، شما باید در همه قرآن به یک نظام فکری واحد برسی و بتونی همه آیات رو در یک نظام واحد به همدیگه متصل که لایه های مختلف درست میشه دیگه اونجا ببینیم و بتونی هر آیه ای رو با صد تا و هزاران آیه دیگر معانی مختلف ازش به دست بیاری. و نمیشه که یک آیه رو همینطوری برداری و معنی کنی و خیلی جا معنی نکنی، بگی آقا اصلا این آیه هر چی میگه میذاریم کنار نمیفهمیم، روایت گفته که فلان آشروهن بالمعروف، آیه قرآن دیگه، با خانم هاتون به معروف رفتار بکنید، آشروهن بالمعروف، این هزار تا ازش حکم میشه، حکم خانواده میشه استفاده کرد، فقها ها میذارن کنار، مثلا در بحث این که خانم اجازه داره که بدون اجازه شوهر برای مسائلی غیر از مسئله تمکین و اون حق زوج بره بیرون یا نره. خب دو سه تا اینجا یا پنج تا شش تا روایت هست که حالا مضمونش اینه که نباید اجازه بگیره، اون روایات به راحتی اومده این حکم کلی قرآن، نه یک آیه، آیات مختلف رو گذاشتن که اصلا بحث نمی کنن که معنیش چی هست. ما هم نمیگیم خود این آیه رو، ما میگیم این آیه با صدهای دیگه که میخواد جایگاه زن و مرد و روابطشون رو تفسیر کنه و در اون کلان معرفتی اسلام، اون جایگاه اصل انسان و اهدافش و وظایفش هرچی از اونها رو اونجا ببینید، بحثای کلی رو تمام بکنید مثل قانون اساسی، بعد بیایید تو جزئیات مثلا یه تفسیرهایی از روایات اینا. اما خود این کارم از کی یاد میگیریم؟ همین کاری که عرض کردم آیات دیگر رو دیدن، اون چیزی که این جهان نیست و علامه تاکید میکنه که ما باید از روایات این روش رو یاد بگیریم. حالا نمیدونم جلسه قبل اصول این مطرح شد یا نه، این مهمه، ما هم میگیم باید بریم به سمت روایات، اما اخباریون و اصولینی که اونجا یکی مقدار کوتاه اومدن میگن باشه میریم نگاه میکنیم، ما میگیم نه برید نگاه کنید و روش فهم متشابهات در ارجاع محکمات رو یاد بگیرید. اصلا محکمات چه خصوصیت دارن، محکمات قرآن چی هست و اونها رو چطوری مبدع قرار میدن و متشابهات رو ارجاع به اون میدن، اینها رو از اهل بیت ما باید یاد بگیریم. و برای هر زمانی که این قرآن میخواد یجری کمجر شمس در همه زمانها معانی جدیدی رو پوشش بده، ظرفهای مختلفی رو پوشش بده، از همین روش که اهل بیت علیهم السلام در اون روش در برههای مختلف از اون استفاده کردن و ما هم یاد دادن و اون قرآن رو جریان دادن در عصر اون 250 ساله، ما همونو یاد بگیریم در عصر غیبت این رو جریان بدیم. یه وقت اینطوری هست فکر میکنیم، یه وقت هم میگیم نه، ظواهر بخشی از قرآن که روایات نسبت بهش نیست حجت هست، بخش دیگه‌ش هم میریم نگاه میکنیم هرچی گفتن باشه، حتی اگه خلاف ظاهرم بود قبول میکنیم و واقعا مشکلاتی پیش میاد. یعنی قرآن کلن صفر میشه، میذارن کنار، مخصوصا اون جاهایی که دیگه حتی اصولیون خلاف ظاهرش واقعا خلاف ظاهره دیگه، شما چه حقی در قول آقای سعیدی گفتن این اخباری که میگن آقا روایات رو عرض کنید به قرآن، اگه مخالف قرآن بزنید به دیوار، اونا چی میشن پس؟ اما اگر به این شکل رفتیم و روش رو پیدا کردیم، یه جایی شاید بله مثلا یه روایتی باشه در مسائل بسیار فرعی ما احساس کنیم که بله یه تعبد خاصی هست، اونجا دیگه اون معنای خلاف ظاهرم دیگه نمیشه، اونجاها شاید ممکن باشه پذیرشش. ولی اینکه کلن مبنای این باشه و کم کم به یه سمتی بریم که اصلا علامه میگن یه سمتی پیش رفتن که اصلا گفتن آقا هر جا که یک آیهی ظاهرش دیدید که فلان چیزه، بدونید که حتما این مراد نیست، حتما باید خلاف ظاهر باشه. اصلا تعبیل هم گفتن این خلاف ظاهر، تعبیل هم این خلاف ظاهر. خب این معنا هم میگه که یقر به حاضر معنستانی و این کانل اول اقرب و عرفن، میگه اولی بهتره، دومی عرفن چی نیست. ان المنهی فی تلک الاخبار المخالفون الذين، میگه که کیا اینجا منهی هستن، این روایات کیا رو هدف قرار داده؟ المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله تعالى عن اهل بيت عليهم السلام بل يخطئونهم به. و من المعلوم شیعه اون روش غلطش که تعالا بیشتر مورد چی بوده، البته غیر مستقیم و در حقیقت یه عده اجرا میکنه روش درسته، ولی متاسفانه خیلی پررنگ معلوم نیست. ما هم یه جوری گذاشتیم کنار، اونا قشنگ گفتن آقا ما روایات میذاریم کنار، ما هم رفتیم از روایات روش یاد نگرفتیم، بلکه همون مقدار رو، حالا شاید اون زمان به درد میخورد، اون زمان که اهل بیت بودن شاید به درد میخورد، اونم به درد نمیخورد. چرا؟ چون ائمه میخواستن روش یاد بدن، شخصم هی به همون مثال گیر میکرد و این اگر روش یاد نگیره فکر میکنه که خلاف ظاهر و بعد میره کلن خراب میکنه، اون وقت هم مشکل داشته، ولی برفرض اون وقت مشکلش هم کم باشه، الان دیگه بدتر. ما میاییم و دقیقا هر چی که ائمه معصومین نسبت به آیات گفتن همون رو با جمود به اون معنا میگیریم، بدونی که بگیم آقا اون زمان، مثلا یه مثال میزنم، حالا این هم یه مقدار باز دست فقها اینجا بوده، دخالت داشته، ولی برفرض میگم این که در روایت معصوم علیه السلام جرائم رو به حد و تعزیری، مثلا این سوال چیه؟ بله سوال دارید؟
جا پس معنای ثانی رو قبول کردن دیگه، این توضیحاتی هم که شما دادید
معنای ثانی رو گفته، ولی میگه این کان اول اقرب عرفن، اقربی اقرب،
این ان وسطی هست، یعنی اگرچه که تو عرف اولی حالا قبول میشه، ولی این دومی و قرب نزدیکتره.
نه نمیگه نزدیکتره، بالا گفته که دو تا احتمال میده و یورشد و الیه، اولی رو میگه که روایتی رو که ما قبلا نگفته، روایت های از این دست رو داره میاره، میگه این روایت میتونه این نوع تفسیر به رأی رو تایید کنه. و دوم معنا رو هم میتونیم ما با مخاطب شناسی روایات تقریب کنیم. و من ما یقرب هذا المعنى الثانی، این معنای دوم رو چه چیزی برای ما کمک میکنه که ما بگیم آقا منظور از تفسیر بر رأی اینه، این نوع مخاطب هایی که روایت داشتن از اونجا میفهمیم. هرچند میگه که اولی به نظر من، حالا من اینطوری میفهمم، شیخ میگه به نظر من اون اولی برای تفسیر به رأی رو باید همون اولی بگیریم، مگر این که بگیم که نه عرف، مثلا شیخ ما بگه عرف هم اینطوریه ولی در اون دقتی که ما میکنیم این دومیه که اونو نگفته. دومی رو گفت بهتر بود به نظر من، ولی حالا اگر هم دومین باشه باز به این معنای که ما میگیم از علامه استفاده میکنیم نیست، اما نزدیک به اون هست که آیات دیگر هم که میگم ببینیم همون آیاتی که میخواد در حقیقت یه آیه نازل به آیه دیگه در لفظ اینها، اینها دنبال شناخت نظام فکری قرآن و اون منظومه و اون حالا هرچی که تعبیر بکنید اون نیستن. و اینکه باید همه اینها لایه به لایه نظاماتی درست بشه تو ذهنشون هستا، ولی در تفسیر و تدریس این نوع روش به این چیز تصریح نمیشه. لااقل همه اینها در یک مرتبه این نظام فکری رو دارن، واسه همین تونستن منسجم فکر کنن، منسجم حرف بزنن، حکم بدن. اما هر چقدر این روش تونسته به شکل روشن گفته بشه و علمی تر ادلهش مشخص بشه، اونا بهتر تونستن نظام منسجم تری رو ارائه بدن. حالا منظورم اینه که ما داریم رد میکنیم این نیست که کلن هر کسی که بر این پای فکر کرده و چیزی گفته متشتت حرف زده، نه اینم نیست. خلاصه که میخواستم اینو بگم که ما هم یه جورایی مثل اهل سنت یستغنون به کتاب الله تعالی عن اهل البیت علیهم السلام، ما هم یستغنون به اهل بیت علیهم السلام عن کتاب الله، در حقیقت یستغنون به کلیه ما، چون اینا قراره که از هم جدا نشن. پس ایشون میگه چون مخاطب این روایات تفسیری به رأی مخالفونن و شیعه نیستن و اینها کسانی بودن که یستغنون، بلکه یخطئونهم، بلکه ائمه علیهم السلام را هم تخطئه میکردن و روشنه که من مذهب نام حتما باید نص امام علیه السلام بر ظاهر قرآن مقدم بشه. همین این عبارت باید توضیح داده بشه، یعنی چی نص امام بر ظاهر قرآن؟ اونجا گفتید نص، اینجا ظاهر، چی شد؟ همش ظاهره دیگه. خود شما هم گفتید که الان میان میگن که در روایات هم منه ناسخون منسوخون خاصون عامون محکمون، چون روایت هست. حتی اگر من اون زمانم بودم معصومی هستم به خود منم میگفت بگیم این شما نستید پس این ظاهره، نه اونم یک کلامیست از یک نفر، اونم یک کلامیه که پیغمبر خدا کلام خدا رو نقل کرده، چه فرقی میکنه؟ بحث سندش هم که اون قطعی تره. خب و یرشدو که الهازا، پس من ما یقربو، این بحث مخاطب شناسی بود. و باز میتونه یک روایت های دیگهی همین معنا رو تایید کنه که در اون روایتی قبلا گفته فی رد دل امام علیه السلام علی ابی حنیفه حیث انه یعمل بکتاب الله و من المعلوم انه انما کان یعمل بزواهره لا انه کان یعبله بالرأی اذ لا عبرت بالرأی عنده مع الکتاب و سنه. این که حضرت اونجا ابی حنیفه رو رد کردن و کارش رو رد کردن، شیخ میگه که اون داشت به ظاهر کتاب عمل میکرد دیگه، و اونجا رأی بر خلاف کتاب ظاهر کتاب که نمیگفت. پس معلومه که تفسیر به رأی یعنی همین، یعنی عدم مراجعه به در حقیقت قرائن از جمله روایات و آیات، و اینکه هر معنایی که در معنای ظاهری آیه هست هر جا بگیریم. ها حالا ما میگیم که ببخشید، ما الان میریم اون دنبال اون، اولا اینکه این قرینه اون هست یا نه از کجا بفهمیم، ثانیا همون قرینه رو هم که میخوای نگاه کنی، خود قرینه هم یک ظاهره دیگه، میخوای اونو بفهمی، خود اون ظاهر برای شما حجت میگه قرینه دیگش رو، و همینطوری برو جلو. اینجا هست که اخباری قشنگ میگه آقا بله چون اینطوریه. من میگم ببین امام چی میگه در اون مورد آیه خاص، امام علیه السلام اینو فرموده، ما هم تعبدن اون نظام فکری نداریم، نمیشه در آورد، و نخواست امام مخصوص اینو بگه، فقط گفت آقا این آیه معنیش اینه برو جلو عمل کن راه باز میشه، بقیهش نیاز ندارید، یا اگه نیازم دارید نمیگیم تا اونقدر تجرب بکنید بدبخت شدیم پلان تا ما بیاییم. اینا پای فکریشون. اما اگه بخواید راه شیخ باز کرده بریم جلو، به همین نباید اکتفا کرد، باید بریم اون بحثی که علامه داره اون رو پیدا کنیم و عمل کنیم. حالا بحث نظری هم نیست اینجا، همه شماها در فهمتون از دین و گفتنش به عمل کردنش و گفتنش به مردم چاره جز این ندارید. و یرشد الی هذا دوباره قول و ابی عبدالله الاسلام فی ذم المخالفین انهم ضربوا القرآن بعضه به بعض و احتجوا بالمنسوخ و هم یظنون انه ناسخ و احتجوا بالخاص و هم یظنون انه العام و احتجوا به اول الآیه و ترک السنه فی تعویلها و لم ینظروا الی ما یفتح الکلام و الی ما یختمه و لم یعرفوا موارده و مصادره اذ لم یأخذوه عن اهله فزلوا و ازلوا. همین عبارت ضرب القرآن بعضن رو بعضیا میگیرن میزنن به سر تفسیر قرآن به قرآن و اون روشی که علامه تایید کرده. اونجا علامه در المیزان فکر کنیم اینا روایت معنی کردن و جواب دادن. خلاصه که ایشون میگه ببینید اونجا گفت که شما چرا نمیرید دنبال قرائن از خود قرآن از روایات. در اینجا بیشتر شیخ میخواد قرائن رو اول گفته قرآن، ولی باز بیشتر میره به سمت روایات، واسه همین میگه که این روایت هم معلومه که تفسیر به رأی رو همین اینکه ما این آیه رو با این آیه معنی کنیم، عرض کردم جوابش اینه که ما روش رو اگر از اهل بیت نگیریم بله میشه ضرب و قرآن بعض وحدت جو بالمنسوخ و هم یز انه الناس، باید روش فهم متشابه محکم ارجاع اینها به هم دیگه اون نظام یابی همین ها از اهل بیت بگیریم، پایه های اصلی این تفکر کجا هست و با چه در اون مایه هایی باید، یعنی چه حداقل هایی باید در انسان وجود داشته باشه به این سمت بره، اینها رو باید از اهل بیت یاد بگیریم تا به این طور اهل سنت نیفتیم، نه اینکه بریم و دو تا روایت بگیریم بگیم معنیش اینه تموم شد. و بالجمله فالانصاب يقتضي عدم الحكم بظهور الاخبار المذكوره في النهي عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتتبع في سائر الادله خصوصا الاثار الوارده عن المعصومين عليهم السلام. هر ادله، اول شیخ گفت ادله عقلی هم باید دیده بشه، روایات هم دیده بشه و مخصوصا از روایات. کیفه ولو دلت علی المنع من العمل علی هذا الوجه، اگر روایات میخواستن بگن که عمل نکنید بر قرآن و ظاهر قرآن، دلت علی عدم جواز العمل به احادیث اهل بیت علیهم السلام، چون ظاهر ظاهره دیگه، علی هذا الوجه یعنی ظهور، اینا چون ظهورند عمل نکنید. باید خود این روایات رو ما نمی فهمیدیم، باید میگوید این روایات رو قابل فهم نیستن، و اگه این روایات قابل فهم نبودن، روایات هایی که میگفتن عمل نکنید میذاشتیم به خاطر اینکه خودشون میگن میذاشتیم کنار، باز ما میدونیم قرآن میموند میتونستیم عمل کنیم چون مانعی نیست. و اینو توضیح میدن، بیشتر توضیح میدن که در روایت سلیم ابن قیس الهلالی عن امیر المومنین علیه السلام ان امر النبی صلی الله علیه و آله و سلم مثل القرآن منه ناسخ و منسوخ و خاص و عام و محکم و متشابه و قد کان یکون من رسول الله صلی الله علیه و سلم الکلام له وجهان و کلام عامون و کلام خاص مثل قرآن. و روایت اهل بیت هم همینطوری هست، روایت داریم که کلام ما هم همینطوری. خودش ببینید روایت بعدی، ان الحدیث ينسخ كما ينسخ القرآن، و این معنای نسخ معنای عامش عامش هست، نه معنای خاص اصطلاحی. نسخی در اصول میخونیم، معنای عام قرآنیش رو باید ببینیم چی هست. و هازا کلهو مع معارضت الاخبار المذکوره به اکثر منها، یه روایتی هست بیشتر از اینها هست، اونا میگن که جواز تمسک به ظاهر قرآن. بعد شیخ نمونه هایی از اینها رو میاره. خبر ثقلین، این حدیث متواتر رو میخواد چیکار کنید که ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. اونجا دیگه تمسک به قرآن عمل به مافی است. یا روایاتی که میگه اخبار متعارضه رو، بلکه مطلق اخبار رو، کلن هر خبری به شما رسید، نه اینکه میخواد تعارض رو حل کنید، باید ببینید با قرآن سازگاری داره یا نه، یعنی باید نظام فکری رو در قرآن ببندید شما، اونجا فکر اساسش بسته بشه، بعد این روایات ها ببینید که با اون قانون اساسی شما میسازه یا نمیسازه. یا مثلا حالا اینا دیگه ضعیف‌تر استدلال، رد شروط مخالفت کتاب فی ابواب العقود، میگه که در مثلا بحث عقود و ایقاعات اینا میگه که اگه شرطی می‌خوایم بدیم، میگه آیا این شرط موافق کتابی یا اینا بحث‌های خاصه، به نظرم خیلی لازم نبود اونجا شیخ بگه، همون بحث اصلی مطلق اخبار رو میگه. به اما میگم اینها یه جور دیگه متوجه میشن، نمیگن اون چیزی که علامه میگه، اینا اینو تصریح نمی‌کنن، ما نمی‌تونیم بگیم اینا نظرشون اینه، حسن زن داریم بهشون، ولی اینو نگفتم. این که مطلق اخبار رو چطوری بر قرآن ما عرضه کنیم، این که صرفا بشین بگیم آقا این روایت لفظش چیه، الفه درسته، الف رو بگردیم بگیم آقا در قرآن این کلید واژه مثلا اصلا یا وجود ندارد، پس هیچ معارضی نداره، اگه دارد هم نگاه کنیم ببینیم که بله تو اون فضا در حکمش اصلا متعرضش به این حکم خاص نشدن، پس باز بگیم که اگرم به اصل حکمش متعرض شده، بعد این یه فرعی از اونه، اینطوری دارن عمل میکنن معمولا، در حالی که نه، باید اون نظام فکری رو شما اونجا ببندید. مثلا جایگاه زن اگر اونا بسته نشه، شما نمیتونید با دوتا روایت بگید که آقا معنی این که میگه خانم بدون اجازه نره مطلقا یعنی بدون اجازه، مرد میتونه کلا میخواد بره بیرون در رو قفل کنه از پشت، خانم بمونه تو، چون باید اجازه بگیره دیگه، برای هیچ کاری نمیتونه بره بیرون. ای خدا، یعنی میخوام بگم این حرفا سرش اونجا از اونجا سر در میاره. یا این روایت که زراره من اینه علم تأن المذهب بعض رست، دیگه اینجا شیخ شروع میکنن مثالهای متعددی میگن که نشون میده. ببینید ایشون میگه که نشون میده که راویا رو ائمه معصومین خودشون تحریک میکردن که آقا این آیه بفهم دیگه، این آیه روشنه، چرا از من میپرسی، در حالی که ما یه چیزی بالاتر میگیم. ائمه معصوم داشتن روش رو یاد میدادن، روش رو یاد میدادن، نه اینکه فقط میتونید بله میتونید تمسک بکنید. ببینید تمسک اینو اینطوری بگو آقا شیخ، بگو روش رو یاد میدادن. حالا من دیگه یکی یکی اینا رو نمیخونم، بعضی جام رفته بحثای فقهی خاص کرده و نیاز نیست. صفحه 148 میگه که و هازا ایزن یدل لا تقریر الامام علیه السلام لهما فی التعرض لاصفات الاحکام من الکتاب و دخل فی الزواهری. آقا میتونید شما، نه میتونید، باید روش از ما یاد بگیرید. اون روش پایه که بحث فهم عقلایی هست و روش فهم زواهری، اون که بعد اصلا لازم نیست من بپرسی، اون هست، گفتیم بدیهیه که طریق یکیه. اما این که این مفاهیم اینجا اومدن و به هم دیگه منسجمن، شما این مفاهیم رو نظامش رو بلد نباشی، پایه هاش چیه، شاخه هاش چیه، اینو از ما یاد نگیری میری گم میشی. و این باید در طول این زمان مثل حضرت آقا که رفته 50 سال درآورده، در طول این زمان یواش یواش باید با همدیگه بتونی همه ائمه رو ببینی و ببینی اینها هر کدوم چه پایه هایی رو چیدن و در این جدول چه خانه های اصلی رو درست کردن، که الان شما بتونی اون جدول اصلی رو، خانه های اصلی رو ببینی و به کمک اون خانه های خالی رو پر بکنی، اون خانه های فرعی هن برای عصر غیبت. بعد دوباره و من ذالک و من ذالک تا تموم میشه و بحث ما هم تموم میشه. دیگه استشهاداش رو من نخوندم ولی عرض کردم استشهاد میتونه اونجوری که شیخ گفته باشه، میتونه اونجوری که علامه گفته باشه. دومین وجه از من انا نعلم و به طرف تقیید و تخصیص و تجوز فی اکثر زواهر کتاب و ذالک ما یسقطها عن الظهور. یه جور دیگه اومدن جلو که بالاخره همون چیزی که اول عرض کردم، اون مقداری که دست ما هست و میریم از روایات میگیریم عمل میکنیم و ما به اخباریم گفتیم آقا اینها رو ما باشه به حرف شما گوش میکنیم، بقیه شو بذارید به زوارش عمل کنیم دیگه. این حرف میتونه اونجا هم جواب باشه، بگی آقا بالاخره شما میدونید که این آیات خلاف ظاهرشون چی شده، یا تقیید داره یا تخصیص داره یا مجاز است. حالا بعضیش به دست ما رسیده بعضیش نرسیده، واقعا من نمیفهمم که این روایت به کدوم آیه دوباره میخوره، اونامی که موجود هست. پس کلا اینا از ظهور ساقط میشن و نمیتونیم عمل کنیم. بعد شیخ شروع میکنه به اینا هم جواب دادن انشاءالله جلسه بعد. فعلا با این مسئله که امروز گفتیم یه مقدار برید حال بکنید و المیزان رو ببینید، ببینید که چه گنجینه ای رو مرحوم علامه در اختیار این جریان شیعه قرار داده و متاسفانه ما اهمیت نمیدیم، مخصوصا تو اصول. اینجور جاها مغز ما سیستمش هم به هم میخوره، با این حرفای اخباریا و اصولیا قاطی میشه و یه چیز خوبی در نمیاد ازش. حالا ما سعی کردیم که مقدار بحث بهتر پیش بره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.